بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اون چه که از بحث ترکتو باقی مونده در تحت دو عنوان هست، یکی تنبیهات این بحث ترکتو هست که مرحوم نایین قدس سرو بعد از آنی که بحث ترکتو را تصویر فرمودن چهار تنبیه برای او ذکر کردن و دوم امثله‌ای که برای ترتب به عنوان فروع فقهیه وجود داره و مرحوم نائینی فرمودن که ما مواردی رو در فقه داریم، امثله و فروعی در فقه وجود داره که هیچ مفرزه نیست و هیچ راهی وجود نداره برای اون فتاوا الا از راه ترتب. البته ایشون این امثله رو قبل از بحث تنبیهات ذکر کردن، اما مناسب این است که اول بحث تنبیهات ذکر بشه، بعد از اون که این تنبیهات تمام شد اون امثله فقهیه که امثله متعددی هم هست و اصلا یکی از ادله ترتب رو بعضی از قائلین به ترتب همین امثله قرار دادن، از باب این که عدل و شیئن علا امکان شیئ و او اون رو انشاءالله بعدا معرض میکنیم. اما تنبیه ها، در تنبیه اول که این تنبیه اول هم در کتاب اجزد و تغییرات جلد دوم صفحه 90 آمده و هم در کتاب فوائد الاصول جلد اول صفحه 367 و 368 آمده. در تنبیه اول فرمودن که ترتب در جایی که این دو واجبی که ما میخواییم بینشون ترتب برقرار کنیم بگیم یکی مترتب است در اسیان دیگری، این دو واجب هر دو مشروط به قدرت عقلیه باشند، اما در جایی که هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیان یا یکی از این دو تا مشروط به قدرت شرعیه و دیگری قدرت عقلی، اینجا دیگه ترتب معنا نداره. فرق مهم قدرت شرعی و عقلی، خب بعد از این که قدرت شرعی در لسان شارع وجود داره و قدرت عقلی اونیست که حاکمه به اعتبار او عقله، اما فرق مهمش این است که قدرت شرعی در میراث دخالت داره، اما قدرت عقلی در میراث دخالت نداره. در این آیه شریفه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع، این استطاعت در ملاک عمل که عبارت از حجه دخالت داره، به طوری که اگر کسی مستقیم نباشه اون حجی که انجام میده عنوان حجۃ الاسلام رو نداره. اما قدرت عقلیه در ملاک دخالت نداره، شارع به ما فرموده نماز بخون. عقل میگه باید قدرت بر اتیان صلات داشته باشی، اما این قدرت در ملاک عمل هیچ دخالتی نداره. ایشون فرمودن که اگر هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه باشن، اینجا مجال برای ترتب وجود داره. در ازاله و در صلات که ما میگیم بین اینها ترتب برقرار بشه، اگر شخص آمد امر به ازاله را اتیان کرد، امر ترتبی برای صلات وجود داره و نماز او صحیحه، ازاله و صلات هر دو مشروط به قدرت عقلیه هستن. اینجا ترتب معنا داره. اما اگر یکی مشروط به قدرت شرعیه شد و دیگری مشروط به قدرت عقلیه، مثالش کجا؟ در باب وضو و غسل، اگر کسی یک مقدار آب داره، این آب رو یا باید برای وضو و غسلش استفاده بکنه، یعنی وضو یا غسلش، یا اینکه برای رفع آتش خودش بخواد استفاده کنه، یا رفع آتش یک نفس محترمه. خب اینجا اگر آمد این وضو را انجام داد و این آب رو به عنوان رفع آتش از او استفاده نکرد، وضو گرفت با این آب، خب بین فقها اختلاف واقع شده که آیا در این فرد این وضو صحیحه یا باطله. درخی فتوا دادن به اینکه این وضو وضوی باطلیه، درخی هم فتوا دادن به اینکه این وضو وضوی صحیحیه. خود مرحوم ناینی نقل می کنن از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید شیرازی، میرزای شیرازی کبیر، این دو نفر فتوا دادن به این که این وضو باطل. اما مرحوم ناینی به مرحوم سید صاحب عروه نفرت میدن که سید در عروه فتوا داره به این که این وضو وضوی صحیحیه. این یک مثال. حالا در این مثال ایشون میفرماید وضو یا غسل مشروط هم به قدرت شرعیه، یعنی وجوب وضو مقید است به قدرت شرعیه. چرا؟ از کجا ما این رو استفاده می کنیم؟ در اجود و تقریرات یک راه رو بیان کردن، اما در کتاب فوائد الاصول اونجا دو راه رو از قول مرحوم ناینی نقل می کند، در این که ما دو راه داریم در این که بفهمیم وجوب وضوع مشروط است به قدرت شرعیه. مقدمتا برای قدرت شرعیه بگیم قدرتی که شارع معتبر کرده باشه. حالا میخواد شارع با دلیل متصل و قرینه متصله ذکر بکنه، مثل این آیه حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع. این من استطاع البته طبق نظر برخی عنوان قدرت شرعیه رو داره و عنوان متصل رو هم داره. اما ما میدونیم قدرت شرعیه را از یک دلیل منفصل هم استفاده بکنیم. لازم نیست که قدرت شرعیه حتما در لسان شارع در اون واجبی که شارع ذکر میکنه متصلا بیاد ذکر بکنه، با دلیل منفصل هم ممکنه ذکر بشه. حالا دلیل منفصل در همین مثال وضوع هست. در مثال وضوع فقهای وضوع میفرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. این خود آیه وضوع قیدی به نام قید قدرت نداره، لیکن وقتی به تیمم میرسه و این یا و این لم تجدو ما هم و تیمم سعیدم طیبا، اگر آب پیدا نکردی تیمم بکنید. خوب دقت بفرمایید اینجا رو، این این لم تجدو فقها و مفسرین تفسیر کردن این لم تتمکنو من الماء، عدم وجدان را تفسیر کردن به عدم تمکن. چرا؟ هم به قرینه داخلی هم به قرینه خارجی. در خود این دنباله آیه مسئله مریض رو هم مطرح میکنه. مریض غالبا آب همراه او هست اما نمیتونه استفاده بکنه، و قرینه خارجی روایاتی است که در ذیل این آیه شریفه آمده. در باب تیمم روایاتی داریم که اگر کسی خوف از استعمال ما داره این هم باید تیمم بکنه. لذا هم رو قرینه داخلی هم رو قرینه خارجی این لم تجدو معناش همون این لم تتمکنو من الماء، یعنی اگر قدرت نداری از آب استفاده کنی. خب پس تیمم در جایی که شما تمکن از ما ندارید، اون وقت مرحوم نائینی از این با قرینه مقابله، یعنی وضوع و تیمم در مقابل یک دیگر قرار داده شدن، از این راه که اینجا قرینه مقابل وجود داره و همچنین از این قاعده که ما یه قاعده‌ای داریم که از تفصیل و قاطع اون چیه دنبالش؟ به شرکت. تفصیل قاطع شرکته، یعنی اگر آمدن گفتن تیمم در صورت این که تمکن از آب نداشته باشید معلوم میشه وضوع در این صورت نیست، وضوع در خلاف این صورته. از این راه که تفصیل قاطع شرکته، از این راه که قرینه مقابله استفاده کردن که اینجا وضوع مقید به تمکنه. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، یعنی در اونجایی که شما تمکن از ما دارید. بنابراین یک راه برای این که ما به رمین وضوع مقید به قدرت شرعیه از همین آیه ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا هست. این راه رو هم در کتاب فوائد الاصول ذکر فرمودن، هم در کتاب عدل و تدریرا، اما راه دوم که دیگه در عدل و تدریرا ذکر نشده، حالا گویا در این دوره بعدی مثلا مناقشه در این راه دوم داشتن، این است که فرمودن خود بدلیت این اقتضا رو داره، خود این که وضوع بدنی به نام تیمم داره بدلیت قرینتون در این که وضوع مقید است به قدرت شرعیه. خب پس دو راه ذکر شده در این که وضوع یا غسل، حالا اونم در حکم وضوع مشروط است به قدرت شرعیه، اینجا الان وضوع مشروط به قدرت شرعیه، الان اگر شخص آمد این آب رو به عنوان رفع عطش استفاده نکرد و به عنوان وضوع استفاده کرد، مرحوم نائینی می‌فرماید اینجا این وضوع باطله، ما نمی‌توانیم این وضوع را تصحیح کنیم، لا به ملاج ولا به ترتب. در اینجا این شخص دو تا امر داره، یک امر به وضوعه، کسی که یک ظرف آب داره الان یک امر به نام امر به وضوع متوجه او هم باید وضوع بگیره. امر دوم کسی داره از تشنگی میمیره، حفظ نفس محترمه و امر به وجوب حفظ نفس متوجه او هست. نائینی می‌فرماید در این فرد اینجا این وضوع خودش دیگه ملاک نداره، برای اینکه این وضوع طبق این توضیح دادی مشروط به قدرت شرعی جهد و الان که شرعن باید این آب رو برای حفظ نفس محترم استفاده کند، الان قدرت شرعیه نداره بر وضوع. ما آمدیم گفتیم وضوع یعنی وضوع واجب است اگر قدرت شرعیه داشته باشیم. خب حالا به شارع آمده یک اهمی را به نام حفظ نفس محترمه و وضوع به حفظ نفس محترمه متوجه این شخص کرده، معناش این است که این قدرت شرعیه بر وضوع نداره. اگر قدرت نداره این عمل بدون ملاکه، چون ما آمدون در تفسیر قدرت شرعیه گفتیم قدرت شرعیه اونیست که در ملاک دخالت داره، در جایی که قدرت شرعیه وجود نداره ملاک در عمل وجود نداره. بنابراین از راه ملاک ما نمیتونیم بگیم این عمل صحیحه، از راه ترتب هم نمیشه این حرف رو زد، برای اینکه نائینی میفرماید ما برای اینکه بگیم امر به نحو ترتبی به وضوع تعلق داره، این متفرع است بر احراز ملاک. شما در همون مسئله ازاله و طلاق، کسی آمده امر به ازاله نجاست را اتیان کرده، خب حالا که اتیان کرده بگیم امر به طلاق تعلق داره. نائینی فرمود تعلق امر به مهم به نحو ترتبی این متوقف بر این است که ما ملاک رو احراز بکنیم، یعنی بگیم این نماز درش ملاک وجود داره، حالایی که در اختلاف وجود داره در اینجا ما بیاییم بگیم که این امر به نحو ترتبی متعلق به این صلاته و ما چون آمدیم قبلا گفتیم این وضوع در اینجایی که مزاحم با او یک اهمی به نام حفظ نفس محترم است دیگه قدرت شرعی بر وضوع نداره و با نبود قدرت شرعی که اینجا عمل میشه بدون ملاک، اگر شد عمل بدون ملاک امر ترتبی هم به او تعلق پیدا نمی کنه. بنابراین مرحوم ناشی فرموده است که در اینجا ما نمی توانیم این وضوع را تفصیل کنیم لا بد ملاک ولا بد امر ترتبی. نتیجه این می شود که در جایی که احد الواجبین عنوان مشروط بالقدرت شرعی رو داشته باشند اینجا دیگه مجالی برای ترتب نیست. ترتب در جایی که هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه باشد. این یک مثال. باز مثال دومی که مرحوم نائینی زده این است که کسی یک مقدار آب داره، این یک مقدار آب رو یا باید برای رفع هدف استفاده بکنه یعنی وضوع یا غسل، یا باید برای رفع خبث استفاده کنه، لباسش نجسه، بدنش نجسه، باید اینها رو رفع بکند برای صلات. خب فرموده است که چون گفتیم وضو یا غسل مشروط به قدرت شرعی است، اگر آمد این آب رو برای رفع حدث استفاده کرد و وضو گرفت یا غسل کرد باز این وضو باطل. اینجا باید تیمم بکند و اون آب رو بیاد صرف بکند برای رفع خبث، برای رفع نجاست ظاهری بدن یا نجاست ظاهری لباس. خب این هم از همین بابه، چون در اینجا وضوع طبق اون بیانی که گفتیم قبلا مشروط به قدرت شرعی است، وقتی که این مزاحم می شود الان دو تا هم داره، یکی امر به وضوع، یکی امر به تطهیر بدن از نجاست. امر به تطهیر بدن از نجاست مشروط به قدرت عقلیه است. اینکه شما بدن را یا لباس را تطهیر کنید از نجاست این مشروط به قدرت عقلیه است، اما امر به وضوع یا غسل مشروط به قدرت شرعی است. اینجا وضوع مزاحم می شود با یک واجب دیگری که او مشروط به قدرت عقلی است. خود وضوع مشروط به قدرت شرعی است. خود همین تضامن معناش این است که اینجا وضوع دارای ملاک نیست و اگر دارای ملاک نشد امر ترتبی نسبت به اون هم معنا نداره. چون اینو فرمودن که تعلق امر ترتبی در فعل مهم ننوت است به این که ما ملاک رو در اون فعل مهم چه کنیم؟ احراز بکنیم. خلاصه و لب فرمایش مرحوم نائینی در این تنبیه اول در این دو تا مطلب خلاصه شد. یک، باید هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه باشد. دو، در تعلق امر ترتبی بر مهم ما باید میراث را قبلا در اون مهم چه کنیم؟ احراز بکنیم. اگر میراث را احراز نکنیم در اینجا ترتب معنا نداره و مجالی برای او نیست. حالا این فرمایش ایشونه، مرحوم سید در کتاب عروه در بحث تیمم در مطبقات تیمم در مطبق صادق که حالا این عروه هایی که چاپ جامعه مدرسین این اواخر چاپ شده عروه های شیشتردیه و حاشیه حدود 14 نفر از فقهای از انواع، البته نه از احیا، حاشیه اونها رو آورده و اونم کتابی است که بسیار مورد استفاده است. من آدرس او رو میدم، جلد دوم صفحه 178. مسئله اینه، اذا آرد استعمال الماء فی الوضوء بالغسل واجب اهم، اگر با استعمال آب در وضوء غسل واجب اهمی معارضه کرد، کما اذا کان بدنه او ثوبه نجسا ولن یکن عنده من الماء الا بقدر احد الامرین، یه مقدار آب داره، یا باید من رفع الحدث حد الخبر. فقیهاد سوره یجب استعماله ای رفع الخبر، سید میگه اینجا باید آب در رفع خبر به کار برد. ولی تیمم بکنه، چرا؟ لأن الوضوء له بدن، وضوء بدن داره به هو تیمم، به خلاف رفع خبر، به خلاف رفع خبر. اینکه اولا اون چه که مرحوم نارینی به سید نسبت داده در خلاف اون جرمان خوندیم، مرحوم نارینی به سید نسبت داده که وضوء رو در این فرد صحیح میدانه، در حالی که سید میگه باید آب رو در رفع خبر استفاده کند و برای طهارت حدثی تیمم بکنه. فرموده من نهو منصوصون فی بعض صوره والاولا ان یرفع الخبر اولا. حالا اون وقت یه لحظه دیگه این است که حالا که میخواد لباس رو پاک کنه و تیمم، شما که فرمود تیمم بکنه، اول تیمم کنه بعد داره لباس آب بکشه، یا عکسش مثلا اولا این است که عکسش رو انجام بده، اول آب رو به کار ببره در تطهیر بدن یا لباس، حالا میشه فاقد الماء، ثم یتیمم بعد تیمم بکنه. بعد در دنباله داره و اذا توضع او اغتسل حین اذن دخل، اگه اینجا بیاد به جای اینکه آب رو در رفع خبر به کار ببره بیاد در رفع حدث به کار ببره، این باطله. عجیب اینه، تصریح به بطلان کرده مرحوم سید، اما معذاره مرحوم نارینی به سید نسبت داده صحت رو. البته من در اینجا یه حدی میزنم، چون در فوائد الاصول مرحوم کاظمی در فوائد الاصول اسمی از سید صاحب عرضه نمیبره، اونجا میگه و من القریب، فرموده است که از قرائب این است که ما حکی من بعض الاعادم فی حاشیتهی علن نجات، از بعضی از اعادم در حاشیه او بر نجات و صراط عرض بکنم یه جا کتاب فتوایی مرحوم صاحب جواهره در حاشیه او بر کتاب نجات، یعنی از کسی دیگه داره نقل میکنه، من القول به صحت الوضوء، در قواعد اصول اسمی از سید صاحب ارغلی، اما در اجزاد و تحقیقات نسبت داده به سید صاحب ارغلی. حالا من مسئله را عرض کردم، حواشی که وجود داره، اولا اکثر محشین این مسئله قائل به صحت، یعنی اکثر فقها ها در این فرض کسی که حالا یاد داد آب برای رفع آتش به کار ببره نبور آمد وضوع گرفت، یا باید آب رو برای رفع حدث و خبر رفع خبر به کار ببره نبور آمد وضوع گرفت، اکثر فقها ها قائل به صحت هستند. در خلافتونی که خود سیه در کتاب ارده آورده، نارینی، شیخ انصاری، سید شیرازی، سید صاحب عروه، اینا میگن باطله، اما اکثر فقها ها و محشین عروه قائل به صحت هم. حالا مسئله رو اولا در عروه ببینید، این یک. ثانیا مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات در جلد سوم صفحه 97 ایشون ایراداتی رو به مرحوم نارینی گرفتن که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.